mal drauf, wenn man weiß ist.
با افتخار با فرزند عزیز شهید بانو عصمت گنجی هم آشنا می شویم.
عصمت گنجی، فرزند شهید محمد تقی گنجی،
دختر دردانه شهید، از روز رفتن پدر با بغض می گوید.
روزم که میخواستم بره بابام بره، قبلش چقدر رفت بود واسه همین رزمنده ها پتو شسته بود آره خیلی رفت و پتو شسته بود براشون و... که این از این اون شنیدم مثلا. خب ما میگم بچه بودیم نمیدونستیم زیاد مثلا چیز نداشتیم.
نام کوچه با محله خودشان را که با نام پدرش زینت گرفته معرفی میکند.
اسم کوچه تون هم به اسم شهید
هست؟ اسم کوچه هم اسم بابام. آره.
تو کدوم منطقه تهران؟
منطقه پیروزی، سمت کوچه سراسیاب دولاب جوادیه.
موهایش را زیاد شانه می کردم. این اوج عشقی عمیق میان پدر و دختر 19 سالش است.
ولی من قشنگ یادمه مثلا می بودم موهاش خیلی شونه می کردم. یادمه. آره. می بودم موهاش خیلی شونه می کردم و
حتما پدرم می آمد. یادم هست. آری، محبت ها از یاد نرفتنی است.
ولی خب مثلا بابام بیشتر مثلا مدرسه مونه یا کارنامه یا چیزی بود، بابام می اومد مدرسه می گرفت اتفاقا. اینه یادمه همیشه، یا مثلا چیزی برنامه می شد بابام بیشترش موقعش بابام بود.
فامیل هم فقط از خوبی های پدرش برای او گفتند.
فقط خیلی موتن، خیلی خوب بود، خیلی خونگرم و مهمون نواز بود. و
اگر پدر الان اینجا بود به او چه می گفتید؟ و او پاسخی عاشقانه داد.
گفتم دوستش دارم دیگه، همین دیگه، دوست داشتن زیادی، عاشقش بودم.
سالها گذشته، آنقدر که خاطره ها کمتر به یاد می آید، اما یاد و نام و راه شهید برای خانواده زنده است و افتخار و مباهات به وجودش کار همیشگی خانواده شهداست و فراموش نمی شود. سلام بر رزمندگان و ایثارگران حماسه آفرین ایران اسلامی که راهشان همچنان پایدار و پرتپش است.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت حیا فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط تنها آرام منی تو، از من بدورم با نام منی تو، از من اثری نیست به جز تو، تمام منی تو، یک سم تجاهو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
دهه‌ها نیروهای مسلح پیشرفته از موشک‌های گران قیمت برای حملات دقیق و بمباران گسترده استفاده می‌کردند. حال ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای توسعه نسخه‌های تقلیدی سلاح ارزان قیمت و دوربردی هستند که ایران با نام پهپادهای شاهد تولید می‌کند.
Avec ça vous pouvez déjà lancer vos drones de.
یک کارشناس فرانسوی درباره پهپاد شاهد 136 گفت:
Vous avez juste à monter d'un.
شما فقط کافیه اونو سواری یک کامیون حتی غیر نظامی بکنید و میتونید 6 عدد از اونها رو روی کامیون بذارید و اونها رو در پی شکار بفرستید. این پهپادها با سرعتی بین 185 تا 200 کیلومتر بر ساعت پرواز میکنند. برد این پهپادها بین 2000 تا 2500 کیلومتر که خیلی خوبه. بر اساس برآوردها هر پهپاد شاهد تنها ده‌ها هزار دلار هزینه دارد و قادر است بیش از 1000 مایل پرواز کند. این پهپاد طراحی شده در ایران اثبات کرده در غلبه بر سامانه‌های دفاع هوایی به طور ویژه مؤثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده: یکی از شرکت‌های آمریکایی گفتم که پهپاد زیادی می‌خوام. در ایران پهپادهای خوبی بین 35 تا 40 هزار دلار می‌سازند. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناک هستند. من اینا رو می‌خوام. رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته شرکت‌هایی در آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و سایر کشورها همگی روی پهپادهای خود کار می‌کنند و در پی تقلید از پهپاد شاهد هستند. همچنین این روزنامه اذعان داشته پهپادهای شاهد و تقلید کنندگانش چنان همگیر شده‌اند که شرکت‌هایی از جمله گریفون و شرکت سوئدی ساب اکنون پهپادهایی برای تمرین هدفگیری می‌فروشند که طوری طراحی شده‌اند که شبیه عملکرد تسلیحات ایرانی باشند، اما نیروی کار و مواد گران قیمت برای همه سازندگان پهپاد در غرب مشکل ساز شده است.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سر آغاز و سرانجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زایند رو در بند آرون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف، یعنی شهامت. وطن یعنی شرف، یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف، یعنی شهامت. وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید. در باب هنرهای اسلامی، دکتر شمس الملوک مصطفوی، استاد دانشگاه و دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید، من در مورد این که چجوری حکمت و فلسفه اسلامی میتونه توی هنر حضور داشته باشه خیلی فکر کردم، خیلی هم مطلب خوندم، نظرات موافق و مخالف و کسانی که میگفتن اصلا زیباشناسی اسلامی معنی نداره که داشته باشیم، کسایی که تاریخی میدیدن هنرهای اسلامی رو و بررسی میکردن، و بالاخره آرا و عقاید متعارض و متضاد. و اینجا بیشتر تاکیدم بر اینه که یک تئوری که خودم دارم پیش میبرم و اونم اینه که ما میتونیم فلسفه هنر اسلامی داشته باشیم، یعنی فلسفه هنری که یا نظریه هنری که بتونه در واقع توضیح کنه و تبیین کنه آثار هنر اسلامی رو، میتونیم چنین چیزی داشته باشیم. حالا اینجا در واقع از امکان این میخوام بپرسم و اینکه اینجا بگم که چنین امکانی وجود داره. حالا این که من بخوام الان راه حل نشون بدم، نه، این نیاز به کار دقیق خیلی طولانی مدت پژوهشی داره. اما برای اینکه بخوام اون اصلا این سوال رو طرح کنم، چند تا به اساس ذیل چند تا محور آمدم بحثم رو تقسیم بندی کردم. اولین محورم اینه که اصلا هنر اسلامی چیه. یعنی بالاخره ما دور و بر خودمون انواع و اقسام هنرها رو میبینیم، از هنر چینی، هنر هندی، هنر نمیدونم غربی، هنر حالا تو غرب، هنر آمریکایی، هنر اروپایی حرف میزنیم، هنر مسیحی، یهودی، آیا هنر اسلامی هم داریم و اگه داریم چیه؟ خب در مورد این که ما هنر اسلامی داریم اتفاق نظر وجود داره، یعنی کسایی که با رویکرد تاریخی دیدن، کسانی که با رویکردهای مثلا سنت گرایانه یا هر رویکردی، مستشرقین با هر رویکردی، همه قبول دارن که چیزی به نام هنر اسلامی وجود داره. اختلاف اینجاست که اونایی که با رویکرد تاریخی نگاه میکنن و چه زیبا شناسانه هنر رو، هنر اسلامی رو لحاظ نمی کنن. یعنی مثلا فرض کنید میگن خوشنویسی از کی به وجود آمد، چه پروسه‌ای رو طی کرد، چه تاریخ رو گذران از سر، ولی اون ویژگی های زیبا شناسانه کار رو دیگه لحاظ نمی کنن و در نظر نمی گیرن. وقتی که در چارچوب مطالعات اسلامی ما میبینیم هنر بررسی میشه، که میشه در چارچوب مطالعات اسلامی به وجه کلیش، باز هم هنر از وجه زیبا شناسانش در بسا دوره اسلامی در نظر گرفته نمیشه. ببینید حقیقتا هنر ما چیزی به نام هنر اسلامی داریم و شگفت انگیزم هست. من خیلی آثار موافقین و مخالفین رو دیدم. همه وقت به یک جاهایی مثلا بعضی معماری های دوره اسلامی رو، بعضی خوشنویسی، نگارگری ها، مینیاتورا رو نگاه میکنن، به شگفت واقعا اظهار شگفتی میکنن. شگفت آوره از لحاظ زیبایی، از لحاظ از هر جهت که شما نگاه بکنید، و واقعا هنره. و بالاتفاق همه میپذیرن که در هنر اسلامی صنعت و علم و حکمت در هم آمیخته. یعنی شما هم میبینید که کسی که داره این هنر رو اجرا میکنه، مثلا معماری رو، یک بنا رو میخواد بسازه، هم اهل فنه، هم علمشو داره. یعنی اینا واقعا مسلط بودن. شما در معماری، حالا من میرسم اشاره میکنم، میبینید که در معماری در واقع علم هندسه و اشکال هندسی محور بودن و مسلط بودن، هم حکمته، یعنی یک هدفی داشتن، یک معنویتی رو مخواستن از طریق اثر هنر خودشون بازنمایی کنن، و اصولا هم این مواردی که من دارم میگم، در این دو سه تا مورد که زیبایی و شگفت انگیزی و تلفیق صنعت و علم و حکمت، و این مورد آخر که هنر اسلامی از توحید و از بحث به اصطلاح وحدت الهی نشأت گرفته، رو اینا هم اتفاق نظر هست، خیلی رو اینا اختلافی وجود نداره. و همچنین اینکه یک بدفهمی باید از بین بره، که من در آخر بحثم در جنبندی میگم، اینکه هنر اسلامی و هنر مسلمانان رو ما از هم جدا نکنیم. یعنی بعضی این کاره میکنن، میگن اون هنری که مثلا روحش وحدت، حتما روش یک حکمت معنوی وجود داره و اونو بگیم هنر اسلامی، و اگه میبینیم مسلمان یک هنری رو مثلا نگارگره، نمیدونم خوشنویسه، حتی اینا رو کنار بزنیم، اینم کار درستی نیست. چون بالاخره وقتی ما میگیم هنر اسلامی، یعنی هنری که در جامعه اسلامی در طول تاریخ شکل گرفته، و این هنر به وسیله کی شکل گرفته؟ مسلمانان دیگه، یعنی به وسیله مسلمانان این هنر اجرا شده. حالا اینکه ما بخوایم بیایم که کند و کاف کنیم که آیا فلان هنرمند به همه آداب شریعت پایبند بوده یا نه، این اصلا توی این حوزه بحث هنر اسلامی و ماهیتش و بچه زیبا شناسانش به نظرم نباید دخالت کنه. چند تا نمونه از هنر اسلامی رو من خدمتتون بگم، برم بس سراغ محورهای دیگه بحثم. ببینید خود معماری رو موسیقی خاموش میگن، یعنی به خاطر اینکه ریتم‌هایی داره که مرتب تکرار میشه. اونم در من بیشتر الان نظرم به معماری اسلامیه، نه اینکه در سایر به اصطلاح معماری‌های دیگه چنین چیزی ما نمیتونیم ببینیم، اما مشخصا من دارم روی معماری اسلامی صحبت میکنم. یعنی ستون‌ها تکرار میشن در یک فرم هندسی، اینا مثلا نقوش تکرار میشن، مخصوصا نقش اسلیمی در واقع حالتی داره که نقوش ستاره‌ای شکل در هم و به شکل دایره‌ای تکرار میشن. شما اونجا اصلا نمیتونید بگید که مرکز کجاست، و برای همینم این نقش رو نمونه از همون ایده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و حکما میدونن. و شما میبینید این نقوش همه تکرار میشن، دقیقا مثل موسیقی یک هارمونی داره، یک هارمونی داره و این هارمونی باعث میشه که به این معماری موسیقی خاموش بگن. و این رمز و رازهای زیادی در معماری وجود داره. من چون بحثم متمرکز بر معماری نیست نمیتونم زیاد روی این قضیه بیستم. اینکه چرا معماری مثلا معمولا از چرا مسلمانان از شکل دایره استفاده میکردن؟ خب چون در دایره به بهترین وجه میشه نسبت وحدت و کثرت رو نشون داد. مثلا گنبد رو اینا همه نمادن، گنبد رو وقتی از لحاظ نمادشناسی بررسی میکنیم میبینیم که از یک نقطه شروع میشه، بعد برای یک چارتاق در واقع این حرکت میکنه، بعد به سمت کثرت میره. یعنی نمونه از باز همون آموزه وحدت و کثرتی که شما در فلسفه های اسلامی و در حکمت اسلامی بارها و کرارن دیدید.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
اگر درباره هنر، اصل هنر بخواهیم نظر اسلام رو بدانیم، به نظر میرسه که اسلام هنر رو نه فقط قبول کرده بلکه تشویق کرده. قرآن یه اثر هنری است دیگه. شما ملاحظه میکنید در آیات کریمه قرآن جاهای زیادی وجود دارد که تقدم و تأخر در جمله بندی وجود داره به خاطر اینکه سجع آیه حفظ بشه. موارد متعددی در قرآن هست با اینکه قرآن نه تقید به سجع به معنای مصطلح داره، نه تقید به قافیه شعر نیست و تقید به این چیزا نداره، اما در این حال زیبایی کلام اقتضا کرده یه جاهایی یه جمله معترضه وسط بیارن برای اینکه سجع آخر آیه که با بقیه آیات منطبق هست برابر در بیاد، اون زیبایی رو بده، یا وزن را، وزن و موسیقی کلام در آیات کریمه قرآن موسیقی کلمات یه چیز مقبول انی واقع شده، بهش توجه نمیشه. بعضی‌ها دنبال وزن رفتن که آیات موزون قرآن رو پیدا کنن، پیدا کردن، زیادم هست آیاتی که خودش یه وزن عروضی است، اما موسیقی کلمات قرآن اونجایی هم که حتی وزن نداره، موسیقی کلمات یه چیز عجیبی است، بسیار گوش نوازه کسی که با قرآن انس داشته باشه، آشنا باشه و ببینه. خب قرآن یه اثر هنری است. پیغمبر اکرم از شعرا ترویج کردن، از شعرای به حق. قرآن از شاعری که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات باشه ترویج کرده. از خودم که ائمه ما بسیارشون شعر میگفتن. در مورد خوندن یک روایتی هست که یه نفر آمد قرآن رو با صدای خوشی به پیغمبر گفتن، این صدای خوشی داره، قرآن رو خوب میخونه، فرمود بخونه. وقتی شروع کرد خوندن پیغمبر فرمود ها اینجوری، اونطور که در ذهنمه اینجوری قرآن رو بخونید با صدای خوش. خب این هنر دیگه، هنر یعنی همین، این هنر موسیقی است، این هنر موسیقی است دیگه، این موسیقیه دیگه. یا مثلا فرض کنید که در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن، شما ببینید اوائل کتاب ها چه سجه های زیبایی در این اجازات مختلفی که علما به هم دادن، اجازه اجتهاد، اجازه روایت، ببینید چه عبارات زیبایی، چه سجه های زیبایی رو علما آوردن، همین فقهان دیگه. در عبارات کتاب هاشون هم همینجوره، مثلا کتاب های مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینا هنره، اینا همش هنره. یعنی بنابراین در اسلام این که ما بیاییم فکر کنیم که اسلام نظرش به هنر آیا مساعد است یا مساعد نیست، به نظر من یه بحث واضحی است. این روشنه که اسلام مثل همه پدیده های زندگی انسان نسبت به هنر نظر مساعد داره. اینها امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است در متن زندگی بشره. اینجور نیست که هنر یه چیز زائدی یا تشریفاتی باشه. فرض معماری مثلا، معماری هنر، خب معماری با زندگی انسان آمیخته است. انسان توی ساختمانی که زندگی میکنه، سبک معماری اون ساختمان در روح انسان، در فکر انسان، در ممشای انسان اثر میکنه.